خب سلام، خیلی خوش اومدیم به سومین نشست از مجموعه نشست انجمن تصویرگران با موضوع کتاب تصویری. من شادی هاشمی هستم. اگر جلسات گذشته در خدمتتون بوده باشیم احتمالاً در جریان هستی که نشست اول با موضوع مختصر کتاب تصویر برگزار شد و نشست دوم خبر کتاب تصویر. نشست امروز هم در واقع در ادامه نشست قبل با همین عنوان خبر کتاب تصویری انتخاب شده. نشست قبل ما در خدمت دو نفر از دوستان تصویرگر و یک نفر نویسنده بودیم و در واقع از تعامل بین نویسنده و تصویرگر شنیدیم، اینکه در روند خلق و پروسه تولید کتاب تصویری نویسنده و تصویرگر چطور با هم تعامل میکنن، این تعامل در متن تصویر چطور اتفاق میفته و جزئیات دیگه که اگر هم در نشست نبودیم یک گزارش کوتاهی ازش روی سایت انجمن هست و میتونیم مطالعه کنیم. امروز در ادامه این پروسه به دلیلی که واقعا ماجرای خلق کتاب تصویری رو خیلی از جنبه‌های مختلف میشه بهش پرداخت، ما فکر کردیم که یک جلسه مجزایی در خدمت دوستانی باشیم که هم خودشون در واقع طرح و ایده و داستان رو خلق میکنن و هم تصاویرش رو، چون این تجربه اصلا با تجربه‌ای که توی نشست قبل شنیدیم متفاوت خواهد بود که یک نفر از چه نقطه شروع میکنه، اصلا ایده و طرح رو چطور پیش میبره، تصاویر چطور باش همراه میکنه، بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه، چه بخشی از بار روایت رو برای متن میذاره و چه بخشی رو برای تصویر. همه اینها در واقع یعنی در اینکه توسط یک نفر اتفاق میفته احتمالا تجربه متفاوتی خواهد بود با موارد دیگه. و فقط این رو بگم، این توضیح رو که موضوع در واقع نیست که حالا حتما کتاب تصویری آیا متنی هم داره یا نه، ممکن کتاب تصویری بدون متن باشه، کما که امروز حتما شکل مختلف شده اینجا خواهیم دید و دوستان رو جایی صحبت میکنن. بیشتر موضوع در واقع هم طرح و ایده هست که حالا چه نوشته بشه و چه فقط توسط تصاویر روایت بشه، حالا ببینیم که چه اتفاق برش میفته. خیلی خوشحال میشیم که از تجربه دوستان بشنویم. من دیگه خیلی صحبت نمیکنم، به عنوان نفر اول خواهش میکنم که از خانم مهسا هدایتی، ایشون کارشناس طراحی گرافیک، کارشناس ارشد تصویرسازی هستن، سالها تجربه تصویرگری کتاب دارن، منتخب و برنده جوایز متعددی هستن، ملی و بین‌المللی در زمینه حوزه تصویرگری و نمایشگاه‌های مختلفی در ایران و کشورهای دیگه داشتن و همینطور کارگاه‌هایی رو هم به صورت حضوری و آنلاین در زمینه آموزش تصویرگری برگزار کردن. خواهش می‌کنم که در خدمت ایشون باشید. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خوش اومدید به نشست دوم سوم کارگاه خلق کتاب تصویری. راستش من من با پروژه جادوی خواب در واقع داریم یه جلوش همینطور پروژه جادوی خواب رو من انتخاب کردم و عنوان پروژه اولی که به شما معرفی کنم که چطور رابطه متن تصویرش رو توی این کتاب پیش بردم. علت انتخاب این در واقع روند رو به این علت انتخاب کردم که جادوی خواب چاپ شده، نشر توتی رو چاپ کرده و خب فکر می‌کنم شاید بعضی از مخاطبین اینجا این کتاب رو دیده باشن. جادوی خواب بیسش یک کتاب وردلسه، بدون متنه. از اونجا که من خیلی علاقه من بودم به روایت تصویری از حتی دورانی که گرافیک کار میکردم و بعدش وارد رشته تصویرسازی شدم، پایان‌نامه ارشدم در رابطه با کتاب‌های تصویری علاوه بر کتاب‌های تصویری بدون متن بود. چرا؟ به خاطر اینکه من
چالش ورود به کتابی که بشه تفسیرگر روایت کنه خیلی برام جالب بود و اعتقاد داشتم که تفسیرگر هم میتونه راوی باشه. این واقعا یک تست شخصی بود و هیچ مطالعه‌ای هم مثلا نداشتم، کما اینکه الان خیلی از تفسیرگران وارد این ماجرا میشن و وردپرس رو در کار میکنن. و من شروع کردم به پروژه اینکه پروژه کار کنم که بدون مرز باشه. اما به طور جدی و به طور حرفه‌ای با کتاب جادوی خواب در واقع وارد این پروژه شدم. حالا روندی که در واقع که این جادوی خواب فهم کنم برای شما که دوست دارید بدونی که ماهایی که با من نیزن تصویرگر وارد این حوزه شدیم به چه صورت بوده. من یک تجربه شخصی دارم و این تجربه شخصی رو هم که کارگاهی شخصی که الان دارم با بچه ها چه حضوری چه آنلاین برگزار میکنم در واقع تجربه شخصی رو به دلیل که تجربهش کردم و فکر میکنم که راه بسیار خوبیه از نگاه من. شاید یکی بگه نه و شاید یکی از دوستان از طریق متن وارد نویسند تصویرگری بشه و یا یکی از طریق تصویر و هر طریقی ممکنه. یعنی الان من به شما فقط نمیخوام بگم از این طریق دقیقا میتونید وارد تولید به عنوان یک نویسند تصویرگر فعالیت کنید. قطعا هر کنون از نوعهای تجربه داریم که در این نشست و در اختیارتون قرار بدیم. خب در کتاب جادوی خواب من این رو که میگم بازم تاکید میکنم کاملا سیستم تجربیه و حالا میبینیم که چیکار مشهور. من معمولا برای پروژه ها یک ریسرچی دارم، یعنی یک در واقع منابع تصویری جستجو میکنم. یعنی
نگهش
داره دیگه چطوری میده بسه بگیرمش ببینم بگیرمش هم
بخواه اینگریشی من خواهیم که نرشا پیش چیز نباشه میخواستم به این فقط تصویر رو بزنیم
معمولا من پروژه‌ام رو با یک ریسرچ شروع میکنم، ولی گاهی وقتا فقط هم یعنی پروژه وقتی که یک پروژه رو میخوام توی مرحله تصویرگری برم این کار رو میکنم. اول از همه یک سری یادداشت‌های تصویری دارم، یعنی معمولا من یک دفترچه آیدیا باکس به اصطلاح خودم دارم که این رو همینجوری یادداشت برداری میکنم. یعنی هر چیزی که میبینم میشنوم هم مینویسم، هم یه عنوانی رو شاید ببینم، شاید یک کلامی رو از یکی بشنوم، هر چیزی. یعنی واقعا از الهام میگیرم، از زندگی بیشتر از همه، از خانواده، از هر چیزی که میبینم و شروع میکنم یادداشت‌های تصویری کردن به صورت آزاد و رها. یعنی اصلا پروژه‌ای هم قرار نیست شروع بشه. این همیشه کنار من یه ذخیره است و گاهی وقتا هنوز یه سری چیزا هست که حتی توی همین پروژه جادوی خواب نشونتون میدم. چیزی هست که مثلا یک فریم شده اصلا وارد جادوی خواب نشده، ولی با بازی تصویری که کردم مثلا شده یک فریم از کتاب یک نمایشگاه مثلا. مجرم که شما ها باید به نظر من یادداشت تصویری حتما همه باید داشته باشن و خب اسکچینگ رو این شب که خب همه ما با من تصویریت هر رو نباید فراموش کنیم. جادوی خوابم من اول از همه حالا تصاویری که معمولا میبینم مثلا این کتاب چون با متریال هایی مثل پتو بالش اینجور چیزا سرکار داشت، این تصاویر رو من میدیدم و ازشون طراحی و حتی اول از همه طراحی های رئال میکنم. یعنی اصلا سبکم نیست ولی میخوام بشناسمش و شروع کنم به طراحی کردن و از دل طراحی ها کم کم خیالم رو میارم داخلش. یعنی شروع میکنم مثلا هر چیزی رو باهاش ترکیب میکنم، هر چیزی که به ذهنم میاد، هر چی موتیف یا پترنی که ممکنه اون پترو داشته باشه، مثلا مثل پترهای ببری که حالا توش هست و بعد کم کم اومد توی پروژه من، کم کم شروع میکنم خیال پردازی کردن. اینا همه چیزهای خیلی آزاده، خیلی بیشتر از اینا بود. من سعی کردم سلیکت کنم و توی این در واقع PDF بذارم. بعضیش اصلا هیچ ربطی شاید پروژه هم پیدا نکرد، ولی خب استفاده کردم. اینها این دو تا فریمی که دیدید همش یه سری بازیای تصویری و همون یادداشت تصویری که به شما میگم. باز توی همون دفترچه من، چون که این پروژه یک حس نوستالژی از خواب و فکر میکنم هممون هم این تجربه رو داشتیم، مخصوصا ما ایرانی ها و آسیایی ها، یک چیز نوستالژی که هم ما بزرگترها و بچه های تجربه دارم و هنوز هنوزم فکر میکنم هممون این تجربه رو دوست داریم. و من احساس کردم که خیلی دوست دارم کتاب بودلس کار کنم. خلاصه شروع کردم همینطوری، واقعا خیلی کوچیک و در حد خیلی کوچیک، بدون اینکه هیچ بخوام بگم که بخوام طراحی خاصی بکنم، نه، من در حدم یادداشت تصویری میکنم، نمیخوام خودم به عنوان یک طراح محک بذارم، من میخوام اون چیزی تو ذهنم رو بریزم بیرون. و در نتیجه شروع کردم همینطوری، همین ها کم کم شروع شد برای پروژه جادوی خواب. و جالبه که این یکی از پروژه‌هایی بود که واقعا همون چیزی که در ابتدا کم کم همینه که می‌بینید کم کم شد واقعا خود پروژه. بعضی وقتا خب مثلا این کار رو میکنم ولی خیلی تغییر میکنه، اما توی این پروژه نه. و بعد از اینکه یادداشت تصویری کردم در واقع چیز باید استوری بورد میشم. استوری بورد نه به معنی اینکه این انیمیشن حالا میاد یه استوری بورد میزنه زاویه های مختلف حالی هر چیزی، ولی باز هم استوری بورد برای من یک پلنه و یک ممکن توی یک صفحه آچه بشینم بارها این پلن رو اتود کنم و بتونم این تسلسل و روایت پشت سر هم، خصوصا در کتاب های بدون متن این موضوع خیلی مهمه که تسلسل داشته باشه، به قول معروف تکه‌ای از فریم به فریم دیگه نباشه، درک بشه که چه اتفاقی میفته. خصوصا این پروژه که یه جورایی با این حال که چجوری بگم، بعد بوردلس ها هستن که مثلا خود زاویه های مختلف دارن، ولی این یه جوری بود که انگار شاید نمیخوام یه انیمیشن، ولی یک جوری میخواستم این تبدیل بشن به هم. و این تبدیل شدنه شاید وقتی که شما نتیجه رو ببینید خیلی ساده است، ولی بارها و بارها من اتود کردم که این روند واقعا حس بشه، یعنی یه جایی درک بشه. چرا؟ چون 5 تا کاراکتر بودن که میخواستن همشون این پرسوها و این بالشت ها رو، حالا تو استوری بورد خیلی مشخص نیست، حالا اینجا شاید خودتون کمتر بشه چیز کرد کنارشون. من یک شرح تصویر برای خودم می نویسم. حالا اینه که میبینین یه خودتون جایی میخواستم ارائه بدم، خیلی باز قاب بندی و اینا داشت، ولی باز هم من حتی این کار رو هم لزومی نمیبینم، با مایه تر رو میتونید خیلی آزادانه تر کار کنید. اگه در واقع یادداشت تصویر داشتم و پلانم که شکل گرفت، شروع میکنم اولین کار بعد از اون شخصیت هامو میشناسم و طراحی میکنم. 5 تا کاراکتر داشتم که به شکل‌های مختلف باید میشناسمشون و نمیخواستم خیلی گروه سنیشون بالا باشه، به دلیل اینکه اون این خواب برای من، این بازی خواب من تو کودکان 3 تا 5 و 6 سال هست، یعنی خودم چون پسری دارم که 3 سال 4 سال هست، واقعا هر بار عاشق اینه که تو تخت نخوابه و به پر توی توشک یه جایی همه دست جمعی. از این پروژه قبل از نامی بر اساس استوری بورد هم، خب دیگه اجراهای هر فریم رو داشتم که چند نمونه رو براتون گذاشتم. بعد از این استوری بورد رو شما مشخص میکنین و شروع میکنید تک تک هر فریم رو، یعنی شروع میکنم هر تک تک فریم رو ترکیب بندی کردم به طور دقیق تر. دیگه الان خب میخوام بشینم اجرا کنم، یعنی بشناسم همه چیز رو، فضا سازی کنم اینها، و شروع کنم در واقع اتود مشخص دارم. این دو تا پلنی که من گذاشتم براتون استوری بوردش رو چیزی بود که توی ترکیب معنی چیزی بود که استوری بوردم نبود اگه دقت کرده باشید. یعنی من بعد از این که بعد حتی بعضی وقتا شما ممکنه وارد مذاکره بشین با یک ناشر و با ناشر به تعاملی برسیم با وجود اینکه خودم هم من خب 24 فریم در نظر گرفته بودم کتاب 24 صفحه یا 11 فریم که حالا 12 فریم به اصطلاح میگن و خب ناشر و من خودم هم برای سوال یعنی یک کلاه عصا اگر حالا دلت کرده باشید یک کلاهی عصا در کتاب گذاشته بودم که به فرض خودم توی خونه پدر بزرگه چون ما کم داریم که مثلا یک خانواده 5 نفر باشن. یعنی هدف من از این بود که جمع خانوادگی هم که دارن شام میخورن توی خونه پدر بزرگی هم و خب حالا وقت خوابه و خب برامون خود ملموس‌تره چون ما دیگه زندگی امروزی که ما نداریم 5 تا بچه و اینجور رفت خوابه و خب داختن همین من ما با تعامل با ناشر در واقع این فریم رو به این که به من اجازه داد که چون میگم فرمت استاندارد 24 صفحه و یک فریم رو به من اجازه داد که اضافه کنم و یک فریم رو هم در آخر که همون از این خانواده میام بالا سر این بچه ها که خوابن. شاید داستانش که نمیدونم بگم یا خیلی کوتاه داستانش اینه که بچه هایی که سر میز همین شام بودن و به واسطه یکیشون که یه خرگوش دستشون تو فریم پایین شروع کردن همه میرن به سمت که من ندارم نذاشتم به سمت روایتی شروع کردن به میرن به سمت یک کوهی از یک رخت خواب و این پتوها رو میکشن و شاید تو استوری بورد بهتر میکشن و اینها تبدیل به چیزهای مختلف میشن. یعنی یکی از این پرسوها تبدیل به رودخونه میشه، یکیش تبدیل به یک جای چیزی میشه که مثلا پرنده ها میان بیرون، پرسوی ببری ببره میپره بیرون و به همین شکل همه چیز تبدیل میشه به یک خیالی که یکی فضای خیالی که مثلا حالا یه رودخونه ای هست و چالش داستان و در واقع نقطه اوج داستان میتونیم بگیم حالا اگه بخوایم مثلا تخصص دنیای سنیمی نقطه اوجش این بود که اون خرگوشی که از اول دست یکی از بچه ها بود همینطور اگه فریم دوبار میکردیم این پرد شده بود همینطور به هوا و بعد که همچی تبدیل میشه این خرگوش میفته توی این آب رودخونه و اینجاست که اینا هم هم کمک میکنن این خرگوش رو نجات میدن و از خستگی این یک حالا تجربه یا حالا این خستگی همشون دوباره میرن زیر این پتو و میرن میخوابن و بعد هم که به سلام خانواده میان برای جلد کتابم من راستش اتودایی واقعا جلد کتابم رو خیلی جز نداشتم توی این پروژه خیلی کم گشتم دیدم که بیشتر شفتم روش اجرا کرده بودم بعد یه خود در همین حد داشتم ولی چیزای رنگی که خب ناشر مثلا گفتش فضای تیره نمیخواه هرچه که من جلد اول برم جذابتر بود چون میخواستم مرموز باشه ولی یه چیز خیلی روشن در واقع در اومد اون فضای چیز و خب بعد به سفارایی رفت و خب کتابم برم به توتی چاپش کرد و یه رایتم نشر کتبه اگه اشتباه نکنم ترکی بود و اونو چاپش کرد. این تجربه در واقع هولدلس بود اما یک تجربه دیگه من داشتم که فرصت دارم تجربه داشتم که بعدم مزاحم من این رو به این دلیل انتخاب کردم که بدونید که وقتی که من فقط تطبیقگر باشم چیکار میکنم. خب من عموما نمیام خیلی یعنی سعی میکنم که متن رو بخونم و بعد پذیرش کنم و سفارشش رو قبول کنم. یعنی دیگه تقریبا سعی کردم که دوره آکادمیک و فضای حرفه‌ای سعی کنم واقعا با دقت انتخاب کنم. من کتاب آقای صابری رو واقعا خیلی متنش رو دوست داشتم یعنی میدونم باش برخورد داشتیم یا خوندینش به شدت ایشون نویسنده‌ای هم که فضای جای خالی برای تصویرگر میذارن. یعنی وقتی که میخونید متوجه میشین که چقدر خودم واقعا وقت اومدم که نویسنده فقط اونم میکنی حالا پیش سطح یک متن نوشته که کاملا جا گذاشته برای تصویرگر. من کتاب رو قبول کردم. کتابم کتابی بود که یک بچه‌ای بود که پسری بود که فضای خونه همش براش تنگ بود، کوچیک بود، فضای اتاقش، اتاق شخصیش، و اعتراضش نسبت به برادر بزرگترش که این جای من رو تنگ کرده. این جرقه شد تو ذهن من که با توجه به هم این چیزی که گفتم که ایشون جای خالی رو میذارم برای تصویرگر، من واقعا ذهن این بچه رو احساس کردم که دست منه، دست ذهن بچه و فقط با این جمله داره به من تاکید میکنه. ولی با این حال اون بچه و ذهنش، یعنی الان توی این تصویر داره میبینی شوی فرز مست نوشته نشده که این تصویر شیخهایی که توی اتاق بالا سر این بچه جمع میشه، این ذهنش یه خیلی شلوغه و من تمام آبجکت هایی که توی این اتاق بود رو بالا سر تخت دو نفرشون جمع کردم. یعنی اون فریم پایین هر دو مثلا خوابیدن، ولی بالا سر این بچه در واقع ذهن شلوغ این بچه رو به تصویر کردم، چیزی که اصلا توی متن نبود و خیلی رابطه من تصویر خیلی تجربه خوبی بود برای من. واقعا رابطه من تصویر به نظر من خیلی از نوع مکمل بود، یعنی متن یه چیزی میگفت، تصویر یه چیز دیگه، برای همدیگر کامل میکردن در یک جای، البته یعنی در ابتدای خود توصیفی بود و بعد این فضای اتاق بچه بود که باید تخت میده. فکر کنم اینه در مورد پروژه خیلی صحبت نکنم. جزء پروژه وردلس هست که این هنوز به چاپ نرسیده و فقط مکاتبه در آمریکا و نشریه بین‌المللی که بتونم، این هم تجربه وردلس، باز همینم جزء تجربه های وردلس هم هست. آقای شب مستر نایک این پروژه خیلی دوست دارم و امیدوارم که حتی اگر بتونم اون ورکشاپش کنم در ایران حتما چاپ بشه. چرا؟ بخاطر اینکه موضوعش در مورد بچه های کارتو خوابه، بچه هایی که توی خیابون در واقع سپری میکنن و بچه که آکاردون میزنه و توی فضای شروع و پاکستانی یک شهره که مردم چند فرم اولش خیلی تکوتوک میبینیم آدم هایی که رفت آمد میکنم، بعد خیلی شروع میشه دونش عنصر زمان و حرکت توی پروژه خیلی دیده میشه و فضا اولش خیلی خاکستریه و بعد این بچه با کارکتری که یعنی آشنازوده ای که با شب، خود شب یک کارکتر آقای شبی به اصطلاحش دادم که شب میاریم و برمیداریم برای تو آسمون و در واقع اون فقط صدای سازش رو میشنوه و وقتی که بهش یک هدیه میده اون شب کارکتر آمنه آقای شب بهش یک جعبه هدیه میده و وقتی اون جعبه رو باز میکنه توش پر از فشفشه های رنگی که ما همون دیدیم، فشفشه های رنگی که توی شب میدرخشه و چیز میشه و این بچه توی از اینجا به بعدش من خودم میخواستم که هر کسی این کتاب میبینه صدای اون ساز رو بشنوه، صدای رنگ و رقص و همه اینها رو بشنوه و این همش بدون مرد توی این پروژه جلو رفت و میگم واقعا کتابه ای که بدون مرد هستم واقعا تسلسل و تسلسل هر فرم به شدت مهمه. یه پروژه دیگه که این چند سال پیش توی کارگاه داستان نفر اول دوم شدم توی پروژه به عنوان انسان تصویرگر. تقریبا میتونم بگم که جزء اولی کارگاهی بود که پروژه داستان که دیگه برگزار نمیشه. چند دوره با هم میشه سر هم برگزار شد. من اون دوره خواستم که نویسنده تصویرگر بشم. تجربه اولی بود که تو اون کارگاه بود ولی یه جوری میخواستم خودم معرفی بزنم. این هم یک کارکتر، باز یک کارکتری هست به نام، اسم کتاب راز کوچولوه و یک کارکتری هستش که از گوشه یک بچه میاد بیرون و مادرش توی گوشش یک راز کوچیک میگه، یه مامانه به من یه راز کوچولو گفت و این راز در واقع یک کاراکتر میشه که الان توی جن میبینیم بالا سرش چیزی مثل پرده. حالا من فرصت نگم واقعا تعریف کاراکتر این برای من خیلی پروسه جالبی باشه، هم پارچه و پرده و پوشاندن اینجور چیزا کم کم من رو به سمت کاراکتری بود که اونم پارچه‌ای به حس چیز بده، یعنی بپوشونه پرده به اصطلاح داشته باشه که کاراکتر ایجاد شد. و این کاراکتر راز به مرور که با بچه اونم باز نمیتونم بگم وردلستشون اول کتاب و آخر کتاب یه مرس داره، این اول کتاب یه ماما یه راز کوچولو به گفت که این راز همینجور بود همراه با پنهان کردن و شروع و این که مثلا دیدید که بچه ها همیشه میخوان یک رازی رو پاش کنن در واقع یه چیزی که ماما بهشون میگن یه بابا میگن حتی سایه همین چیزا میخوان پاشش کنن. و ما توی این پروسه همجور که میریم جلو میبینیم که بچه چالش داره با این رازه، ولی در این حال این راز به دلیل این که حالا کوچیکه ولی حالا دارن یه سری کارهایی رو با هم میکنن، مثلا به مرور همراه که میشن ما به مرور میفهمیم که چه اتفاقی میفته، یعنی کم کم میفهمیم که چه اتفاقی در آخرش میخواد بیفته. مثلا آخرش اینه که تولد پدر است، یعنی راز اینه که بوشه بچه داره میگه تولد پدر است. ما آخر کتاب میبینیم یعنی همزمان همینجوری میبینیم که راز با بچه همراه میشه و این بزرگ و بزرگتر میشه و اون تاریکی توی دلش که ما داریم تاریکی سورپرایز وقتی چرا خاموش میکنیم و یکی میخواییم سورپرایز کنیم و فشتش میزنیم چجوریه، همونطوری من این ایمیج تو ذهنم بود که من بتونم این تاریکی دل راز رو پخشش کنم، یعنی به یه جایی برسونم که این آخر کار من تمام فریم رو انتخاب نکردم ولی اون فریم آخر پایین دیگه فریم قبلترش اینه که بابای روی مب خوابه دیگه از اول پروژه دیگه خوابه و بعد حتی یه سری تصاویر فش بشن هست و بعد توی این فریم آخر پدر بیدار شده و یه سورپرایز شده و بعد جمله آخر توی کتاب اینه که پدر یه راز بزرگ بهش میگه. دوست داشتم که یه پروژه دیگه پشت این تولید بشه و حالا یک روند دیگه. حالا توی این پروژه مثلا من خواستم بگم که هر پروژه یک چیزی مثلا برای من داشت، مثلا که این پروژه علاوه بر اینکه خب یه کانسپت اینطوری داشتم خیلی تست رنگ برام مهم شده بود. تست رنگ گاهی مثلا توی جادوی خواب برای من تست رنگ با هم اهمیتی نداشه، اگر من خواهشون کردم حتما یه تست رنگ یا تجربه این که الان مثلا یک تست رنگ داشته باشم توی پروژه که هم در حال انجامش هستم و کامل رنگ نجدار به هم یک فریمش و جلد کتاب هست، اینجوری من پروژه میبرم جلد این چند نمونه از یادش تصفیری هم بازی کردم یه سری سایه هاست که یا مثلا نوشتایی که کنارش می نویستم مثلا نمیدونم یه ها مثلا یه شکارچی یکی فیلم کار اگه مثلا خوره یه عبری عبری افته چه اتفاق می افته و بعد باقی داستان چی میشه، یا مثلا اگه توی آسمان یه چه میدونم ستاره ها عروسیشون باشه یا یه بچه میخواد به دنیا بیاد چی میشه. بیشتر مواقع سعی میکنم که خیلی خیال پردازی کنم نسبت به پروژه‌ام، مثلا بعضی وقتا یه اختلاسی به ذهنم میرسه که مثلا چوپان دورگو اگه مثلا به سرزمین عجایب مثل آلیس چه اتفاقی میفته و شاید اینا مثلا پروژه‌ای هم که در آینده تولید خواهم کرد. اول این چیزایی که به شما گفتم مثلا سایه بازی هایی که قبل یه نمونه هایی که براتون گذاشته بودم، مثلا کتاب یک جلد کتاب برای من یک جلد کتاب برای خودم بستم، پروژه برای من یک یعنی یک پیوند کوچولوی طرز رو برای خودم نوشتم ولی بعد مثلا از میون تصویر سازی که انجام دادم مثلا چطوره که برای یک جلدم اینجوری بشه و یک جلد ممکنه مثلا یک پروژه هم شروع کنم، مثلا برایش عنوان انتخاب میکنم و روایت میکنم. مثلا شادو پلی این از همون سایه ها ایجاد شده که یه بچه ای که روی ویلچره و خودتون همجوری ببینید یه بود میتونید ببینید یه بود یک روایت میاد تو ذهنتون. در صورت نباید جلد خودتون رو بگید اگر قرار باشه باید هر پروژه بشین وقتی که چند بار تمرین کنید که یادداشت کنید و از زندگیتون، از هر چیزی که دور و برتونه الهام بگیرید، خیلی راحت میتونید برید به سمت نویسنده تصویرگری. حالا تجربه‌ای که من توی کارگاه خودم با بچه‌ها داشتم، دست آخر با من خودشون با این تمرینات، با وجودی که هر دو ازشون اصلا دست به طراحی هم نبودن، ولی ذهنشون تمرین داده میشه که چجوری فکر کنن و اینکه بتونن خیلی راحت خیال پردازی کنن و پروژه‌هاشون رو در بیارن. فکر میکنم تا اینجا کافی.
مرسی. اگر اجازه بدیم دوستان همه صحبت ها پیش ببرن، انتها اگر سوالی هست در خدمتتون باشیم. از خانم نازنین عباسی خواهش میکنم اگر لطفاً ایشون کارشناس نقاشی، کارشناس ارشد تصویرسازی، سابقه 10 سال فعالیت در حوزه تصویرگری کتاب دارن و برنده جوایز ریگ بین‌المللی در زمینه تصویرسازی هستن.
سلام می‌کنم خدمت همه‌تون. من خیلی ساده می‌خوام تجربه خودم رو بگم که خیلی جاهاش برای من بسیار سخت بوده، یعنی من به لحاظ روحی تو شرایط بسیار سختی قرار می‌گرفتم برای انجام این پروژه‌ها و فکر میکنم اشتراک گذاشتنش اینجا خیلی بی‌واسطه میتونه یه حالت مشابه ایجاد بکنه که اگر تو این شرایط قرار گرفتین چی کار بکنید. شاید اگه بخوام شروع بکنم حالا از یک فریم بدن. خب من داستان این فریم رو میخوام و ای نقاش من این رو نشون نمیدونم یک دیگر نشون بدم. زمانی که من کارشناسی ارشد بودم برای پروژه کارشناسی ارشد، من خیلی دغدغه داشتم، خیلی ترس داشتم که من در واقع دوست داشتم یه کار خیلی متفاوتی بکنم. یکی از مباحثی که همیشه، حالا ما اینجا قرار بیشتر در مورد نوشتن داستان صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که نوشتن داستان از شخصیت شما میاد. من آدمی هم که برام تکنیک خیلی مهمه، که مثلا اگر دوستانی کار من دیده باشن، همیشه تکنیکه که من رو جلو میبره و تکنیکه که به من ایده کار کردن میده. زمانی که من خواستم برای ارشد شروع بکنم، در واقع داستانهای زیادی خوندم، یک فضایی در ذهنم بود با استفاده از در واقع یه جور فضای مولتی‌مدیا، استفاده از فضاهای چند وجهی و اون چیزی رو که بیشتر مد نظرم بود استفاده از ضایعات دورریز فلزی بود. من یه کاری رو میخواستم انجام بدم که بتونم این ایده رو، این تکنیک رو توش پیاده بکنم و متاسفانه داستانی پیدا نمی‌کردم. مثلا نمایشنامه‌های زیادی میخوندم، کتاب‌های زیادی میخوندم، ولی یک جایی به بن‌بست میرسیدم که من نمیتونم این پروژه رو کار بکنم و در نهایت برای اولین بار توی این موقعیت قرار گرفتم که خب من مجبورم یک چیزی خودم بنویسم و خب بسیار برای من ترسناک بود این اتفاق، چون تجربهش رو نداشتم و از یه جهت هم خب پایان‌نامه‌ام مطرح بود. منتها تصویری که همیشه از قبل توی ذهنم هم میومد این تصویر بود. در واقع من همش یک پیرمردی رو سوار یک قایق میدیدم که یک درختی پشت اون قایق هست و یک پرندهی و من هیچ چیزی راجع به این تصویر نمیدونستم. من فقط مدام این تصویر توی ذهن من میومد و من متوجه شدم که من باید یک چیزی راجع به این فریم بنویسم و این شد که من با استفاده از، یعنی در واقع با کمکی که از دوستانم که اون زمان تو زمینه تئاتر فعالیت میکرد و قلمی هم برنوشتن داشت، شروع کردم صحبت کردن که ببین من یه همچین کاری رو میخوام ولی نه قبلش رو میدونم نه بعدش رو میدونم، چرا؟ چون من نویسنده نیستم. و اون کمکم کرد، گفت چرا این تصویر رو میبینی؟ اون پرنده چیه که تو میبینی؟ گفتم هیچ چی نمیدونم. گفت خب باید به اون هویت بدی. میخوام اینو خیلی خلاصه بگم که شما اگر بخواید تجربه داستان نویسی داشته باشین، حالا حداقل این تجربه که من داشتم، لازم نیستش که از همه چیز رو از همون اول شروع کنید، بگید خب بسم الله این الان اولش اینه، مثلا آخرش هم اینه. نه، اینطوری نیست. بعضی وقتا یک داستان از وسطش شروع میشه. شما باید ببینید گره اون داستان قلاب اون کجاست برای شما که شما رو گیر میندازه برای اینکه اون رو ادامه بدید، بهش قبلی بدید، بعدی بدید، نقطه اوجی بدید. و من اولین تجربه در واقع داستان نویسیم که میشه گفت مشترک بود با اون دوستم و کمک ایشون بود، در واقع من تونستم یک داستانی رو بنویسم که در مورد یک پرنده‌ای بود که در واقع سرزمین سرما رو نجات میده، وقتی در واقع وقتی خوابه سرزمین در سرما فرو رفته و وقتی این پیرمرد اون رو بیدار میکنه، در واقع سرزمین از سرما خارج میشه. این فریم هایی که من برای این کار کردم، همونطور که میبینید، چون میگم بحث تکنیک برای من خیلی مهم بود و من در واقع دنبال داستانی بودم که بتونم تکنیکم رو ارائه کنم، الزاما فقط دنبال یک داستان رویا پردازانه نبودم. من دنبال، چون در واقع یه جور ذهنیت من یه ذهنیتیه که مدام به تکنیک فکر میکنه، و این داستانی بودش که من نوشتم. از سرزمین سرما شروع میشه و مردی که در واقع توی خونش نشسته، و حالا اینا البته خیلی پیوسته نیست که من دارم نشونتون میدم، فقط کلیت فضا رو میخوام ببینید که چجوری اون در واقع قلاب این داستان برای من ایجاد شد، که بعد تونستم حالا در واقع با استفاده از ایده دوریست های فلزی من بیام داستانی رو که نوشته بودم رو فریم به فریم تصویر بکنم. از تمام چیزایی که میدیدم و هرچی جلو رو هم بود دیگه استفاده میکردم، محدودیتی توی ذهنم نداشتم وقتی داستان نوشته شد. این فریمی بود که در واقع این کتاب ازش شکل گرفت، یک فریم وسطی بود که کل کتاب ماهیگیر رو، اون زمان اسمش افسانه ماهیگیر و پرنده آه بود، که من البته خیلی متاسفانه در ادامه تجربه بابت این کتاب رو به یک ناشری دادم که در واقع بدون اجازه من کار رو دادم به بخش داستان نویسی، داستان به من رو حذف کردن و فرد دیگری روی کتاب داستان نوشت، که البته کار خوبی بود و جوایزی رو حتی بابت داستان نویسیش گرفت، ولی در واقع مجبور شدم فریم ها رو پس و پیش بکنن و اون ایده‌ای که من داشتم کلن توی کتاب در واقع از بین رفت. ولی خب این چیزی بود که فکر می‌کنم که تمجیتم شد. حالا بعدا اگر فرصت بود یا کسی خواست یه مقداری از پشت صحنه هاشم میتونم براتون بذارم که چه شکلی این پروژه شکل گرفت. بعد از اون یک پروژه‌ای به من پیشنهاد شد در واقع که انتشارات فاطمی یک ایده‌ای داشتن برای کتاب‌های تمام تصویری. می‌خواستن که جمعی از تصویرگرها رو در واقع دعوت کردن و خواستن که این افراد سعی کنن حالا داستان خودشون رو بنویسن و داستان در واقع کتاب بدون متن چاپ بشه، یعنی خودت هم می‌نویسی هم تصویرگری می‌کنی، ولی ایده نوشته متن که توی در واقع کار چاپ شده حضور نداره. برای اون پیشنهاد، خب من بعد از در واقع میگم چون بحث تکنیک برای من همیشه خیلی مهم بود، این کتابم حالا شاید خاطرت جالب باشه، من با 2 سال قبل از این کتاب من با یکی از نویسنده ها صحبت میکردم، میگفتش که من یه دوستی دارم که این فرد ادعا داره که هر چیز رو با کاغذ میتونه تا بکنه، همه چیز رو میتونه با کاغذ بسازه. مثلا میشه باید بکنم چه جالب، مثلا چقدر خوبه که مثلا یه آدمی مثلا همچین توانایی وجود داره و این حرف. این همیشه تو ذهن من مونده بود، همیشه من فکر کردم چون از اونجایی که دوست دارم که توی کارام چجوری بگم، حالا بحث نقاشی به کنار، من نقاشی مثلا با در واقع نقاش کاملا نقاشانه هم دارم، ولی چون بحث تکنیک مثلا تکنیکای متفاوت برام مطرح بود، همیشه دوست داشتم از آدم‌های متفاوت استفاده بکنم، در واقع از هنرهاشون استفاده بکنم، اینا رو بیارم تو فضای تصویرگری برای کتاب. این شد که من زمانی که این صحبت شد و این پروژه به من پیشنهاد شد، من فکر کردم که خب الان جاشه که در واقع یک داستانی نوشته بشه که اون بخش اوریگامی که من همیشه تو ذهنم بود یا حالا توی این کار استفاده بشه. داستان کتاب جنگل برای همه یه کاریه که برای در واقع گروه سنی کودکان کار شد با استفاده از هنر اوریگامی که زحمت استاد علایدینی هستش این کار، و دوباره مثل پروژه قبلی مثلا دقیقا براش چیدمان شد، عکاسی شد، نوپردازی شد و همه اتفاقاتی که باید می افتاد. منتها ایده رسیدن بهش از اونجای در واقع اتفاق افتاد که من خب مثلا یه مقدار به مباحث محیط زیستی خیلی علاقه من شدم و این قبل از اینه که به صورت حرفه‌ای دنبالش کنم، بعد از این کتاب من رفتم و به صورت حرفه‌ای در واقع خود بخش محیط زیست رو دنبال کردم، ولی اون دوست داشتم و علاقه که نسبت به این بخش داشتم و ترکیبش با استفاده از کمک استاد علایدینی باعث شدش که من بتونم این پروژه رو در واقع انجام بدم که داستانش رو فریم به فریم نوشتم. یکی از چالشام سر این داستان این بودش که خب داستان وقتی می نوشتم خیلی زیاد می شد، خیلی صفحات زیاد می شد، تعداد فریم ها زیاد می شد، مخصوصا وقتی قرار بود متن خب کنارش نباشه، این پارت ها باید به اندازه ای باشه که چجوری بگم، مثلا شما از اینجا میخوای بری اونجا باید مثلا یه سری فریم های میانی داشته باشی که مخاطب از دست نده این حرکت رو، و خب من فقط 20 فریم داشتم، من 20 فریم داشتم و میخواستم داستان خیلی مفصل بگم که این خودش مثلا یه همی شد 50 فریم 80 فریم و این امکان‌پذیر نبود. من مجبور بودم فریم های میانی رو حذف بکنم، ولی تا جایی حذف کردم که سعی کردم مخاطب کودک ارتباطش رو از دست نده. حالا نمیدونم البته اینها مثلا میگم، حالا مثلا اینجا وقتی برفرض داره غروب رو نشون میده، فریم بعدی مثلا شبه، این متوجه اون پات میشه که اونجا داشته خونه رو میساخت، اینجا خونه کامله، خب ولی متوجه میشه که در واقع این ما بین اون اتفاقات رو توی ذهنش کاملا میسازه. و خب من خیلی اتفاقات خوبی بابت این کتاب برام افتاد به جهت بچه ها، یعنی داستان هایی که واسه من فرستادن یه چیزایی میگفتن که اصلا برای خود من خیلی عجیب بود که اصلا من توی داستان خودم اونها رو نداشتم، ولی اونا با این تصاویر خلقش کرده بودن. در واقع این یکی از کارهایی بود که من خودم خیلی دوست داشتم، چون دوباره صفر و صد هم میگم نویسندگی کار که چه اتفاقی توی هر فریم بیفته و این داستان با خودم بود. میکنم دیگه وقت من تمومه، حالا یه سه پشت برنامه هم هست که فکر نمیکنم دیگه نیاز باشه بذارم.
دیگه هم دیگه وقت داریم
نمیدونم دوست داری پشت برنامه رو بذارم یا نه.
بله
خب دوست برنامه خودمش رو بزنم. نه بسیار خب نه دو تاست. خب ماهی گیر و بهار رو بذارم یا جنگل برای من؟ جنگل دیسمبر جنگ پس جنگل بذارم تا مثلا 5 دقیقه لطفا. به اینو مرحله استوری بورد کاره که میگم داستان رو نوشتم خب استوری بورد میشه و بعد از اینکه استوری بورد میشه در واقع حالا اینا بیشتری میگیم در مورد مراحل خود اجرای کاره، نه بخش داستان نویسی. چون مثلا در واقع بخش داستان نویسی رو خب اون چیزی که قبل از این مراحل انجام شده فریم به فریم نوشته شده، اینا هم زحمات منه که از خیابون و کوچه و اینا. نه فکر کنم تا 6 مثلا یک کنه مرحله عکاسی شامل بعد از مرحله عکاسی شیر باشه. ببینید چجوری بگم جمله درستش رو پیدا بکنم، اگر ذهنمون رو آزاد بکنیم اون کودکانگی درون انقدر فوران میکنه که شما از هر چیز کوچکی میتونید داستان بسازید. این که ما نترسیم، میدونید یکی از چیزایی که شاید من موقعی که داشتم می اومدم اینجا با خودم فکر می کردم که اصولا فکر نمی کنم چی می خوام بگم چون ترجیح می دم در لحظه باشم، ولی یک چیز رو خیلی دوست داشتم بگم و اونم اینه که وقتی ما یک پروژه خیلی بزرگی رو توی ذهنمون داریم ایجاد ترس میکنه بر اون از اینکه بهش نزدیک بشیم. فکر میکنیم خب ما نمیتونیم این پروژه رو انجام بدیم، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، و این خودش باعث میشه که شما عقب بکشید. در صورتی که وقتی ذره ذره جلو برین، راههایی توی اون اجراهاتون، توی ایده هاتون براتون به وجود میاد، و مخصوصا اگه اون ذهن در واقع الهامگیرتون باز باشه و بشنوه صداها رو، خیلی مسائلی براتون پیش میاد که شما یکم میبینید پروژه رو با تمام سختی هاش، با تمام کاستی هایی که ما داریم اینجا به لحاظ امکانات فنی یا مالی، میبینید شما یک پروژه رو انجام دادید. و این که آدم نباید به نظرم به ترسی دور، من خودم دور نمای یک پروژه رو هیچ وقت نمیبینم، سعی میکنم نبینم، چون میترسم ازش. اگر بدونم من قراره مثلا یه همچین پروژه با این وسط کار بکنم، خب این واسه میشه من دیگه کار نکنمش، و سعی میکنم فکر کنم یه پروژه خیلی کوچیکه و من ذره ذره توش جلو برم. اینجا کاراکترهایی که مثلا برای اوریگامی بافسازی هایی که انجام شده که ایشون استاد علایتینی هستن، دستشون درد نکنه. اینا ماکت های در واقع اتود های اولیه کاراکتر ها هستن، اینا هیچون قطعی نبودن، بارها و بارها ازشون مثلا از کاراکتر برفرض مثلا سنجاب داشتم یا گوز داشتم، اتودهای خیلی زیادی بابت شخصیت پردازی اینها توی اوریگامی زده شد. مثلا اون فریم که سفید بود اگر دقت کرده باشید، مثلا چندین مدل روباه بود یا مثلا دو سه مدل گوز بود که من بین اینها گفتم خب مثلا این کشیدگیش بهتره، این اون چیزی که بیشتر من میتونم باش ارتباط برقرار بکنم. وقتی اون در واقع کاراکتر اولیه تایید شد، بعدش دیگه حالا رفت سر این که حالا دیگه کار من شروع شد، یعنی که دیگه حالا نقاشی روی تمام کاراکترات، ساختن همه اونها و این اتفاقات تا انتها. نه فکر کنم بذار حالا اینجا حالا کاراکتر بذار مثلا مراحل عکاسیش هم ببینن یک کوچولو بعد بگه برشون. ما توی این پروژه در واقع سعی کردیم هر آنچه که امکان پذیر بود رو با اوریگامی بسازیم. حالا اون بخشایی رو که امکان پذیر نبود یا مثلا من تو فریم های بیشتری نیازش داشتم به لحاظ اون متریال که کاغذ تواناییش نبود، مثلا متریال های دیگه من استفاده کردم، مثلا کپی ماشه استفاده کردم، از یه سری مجسمه ها استفاده کردم. اینجا دیگه سر در واقع بخش اون چیدمانیه که ما دیگه رفتیم سر عکس، یعنی استوری بورد زده شده فریم به فریم، از زاویه چشم دوربین ما سعی میکنیم استوری بوردی رو که تایید شده بود و مثلا دیگه به نتیجه نهایی رسیده بود، از زاویه چشم دوربین اون صحنه رو بچینیم. که شما تا دارید میبینید خود از برشن نورپردازی کارم بگم، کار قبلی با نورپردازی ددو انجام شد و این کار با فلش انجام شد، چون صحنه بزرگ بود، سایه های کاراکترها خیلی زیاد بود و در واقع وقتی نور بهشون خورده میشد، مثلا یه طرف نور بخوره سایه میفته پشت، از این سمت بخوره سایه میشه دوتا، و همینطور در شما مجبور شدیم از نور فلش استفاده کنیم برای عکاسی این کار. همه جاش فوکوس نداره. خب ما فکر میکنم دیگه کافی باشه، ممنون میشم که میشونم. ممنونم.
راست میگی؟ مرسی.
خب اگر این نشتی در خدمت خانم محبوبه یزدانی باشیم. ایشون تصویرگر نویسنده، تصویرگری بیش از 40 عنوان کتاب بر کودکان و جوانان دارن، در نمایشگاه‌های متعددی شرکت کردن و برنده جوایز متعددی هم در حوزه تصویرگری هستن.
خب من اینو بیارم جلو شما.
خیلی خوب. شما گوری سختشی عوض می کن.
خب
من اینو خودت
بله
میخوایی بگیم؟ آخر سر دوباره.
خب سلام به همه، امیدوارم خوب باشین. در واقع میخوام راجع به ایده یک کتاب تصویری صحبت کنم. چطوری شما یک کتاب تصویری رو از ایده تا اجرا بتون کار کنیم. من الان اینجا دو تا از پروژه‌های کاری ما آوردم. یه یه کتاب عروسک نخیه که کار کردم مال کانون و یه کتاب توتوتیه که کار کردم مال کانون. خب اینا با دو تا ایده های مختلف اجرا شد. در واقع توتوتیو که وقتی داشتم کار میکردم بر مبنای کاراکتر پیش رفتم، یه سری کاراکترها خلق کردم، باشون بازی میکردم، تو کانونی که تو کافن دارم خوشگذرونی میکنن، دارم با هم صحبت میکنن و این ایده این داستان از دل این کاراکترها خلق شد، برخلاف کتاب قبلی که عروسک نخیه. عروسک نخیه در مورد یه دختریه که یه روز با مامانش میره بیرون و یه نمایش عروسکی میبینه و جذب اون نمایشه میشه، حالا میخواد بیاد خودش تو خونه اجرا کنه و مامانش براش میگوزه. ایده این داستان خیلی تو ذهنم قدیمیه، به جهت اینکه وقتی من بچه بودم مامانم یک عالمه نخ و سوزن و همیشه در اختیارم بود، برام عجیبه داستان تو این سن همیشه میتونستم بدوزم و از سکای پارچه می دوختم و این همیشه تو ذهنم این ایدهش بود و این ایده خیلی قدیمی بود و شکل گرفته بود، تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم این ایده رو اجرا کنم و شروع کنم به کار کردم. خب من خیلی ایده محورم، یعنی به هر چیزی که فکر میکنم تصویریه، نمیتونم اول بنویسم بعد یا برای شروع کنم به تصویر سازی کردم. شروع کردم فریم به فریم تصویر سازی کردم، های تصویرها رو کنار هم میشیدم، استوری بورد میدادم، اصلا شاید 30 تا 40 تا تصویر تمام داستانی که تو ذهنم شکل میگرفت که باید راجبش بنویسم و تمام رو تصویر میکردم. بعد این 40 تا رو چیدم کنار هم و از دلش انتخاب کردم دیگه، مثلا این حدود 16 تا فریم بود، 16 تا فریم 32 صفحه، از دلش انتخاب کردم دیگه، بعد شروع کردم به اجرا کردم و اینو تبدیل به یه ماکت تصویری کردم، یه کتابی که تصویریه ماکته و اینو با آدم های مختلف نشون دادم. قبل از اینکه متن داشته باشه فکر کردم که اگه بدون متن باشه چه اتفاقی براش میفته، متوجه روال داستان میشن یا نه. بعد یه متنهای خیلی کوتاه کمی در آخر بهش اضافه کردم، وقتی بازخورد آدم ها رو راجع به کتاب گرفتم که خیلی جاها رو اصلاح کردم، دوباره از اول شروع کردم. دو سال این پروژه طول کشید که من از اول از استوری بورد تا اجرای نهایی شروع کنم به کار کردم. ولی در مورد توک توکی داستانش متفاوت بود. همونطور که بهتون گفتم توک توکی اول با کاراکتر، این کاراکترها برام خیلی جذاب بودن تو کانا و همش بهشون فکر می‌کردم که چه بلایی می‌تونم سر این کاراکتری که انقدر برام جذابه بیارم. و ایده اوسکنخی بر مبنای زندگی با مادرم بود و توک توکی بر مبنای زندگی با پسرم. پسرم وقتی بچه بود یه بچه بود که برای انجام دادن هر کاری خسته بود، بریم از فوگوزیات جمع کنیم خستم، غذا بخوریم خستم، و دیدم چقدر این توک توکیه به اون شبیه و چقدر میتونم اینا رو به هم ربط بدم. در مورد یه بچه توکانیه که نشسته بوده رفت، والدین همش براش غذا میارن، بهش سرویس میدن، حوصله هیچ کاری رو نداره. پدر مادرش بهش میگن خیلی خب حالا که تو نمیخوای کار بکنی ما میخوای مهاجرت کنیم دیگه، ما داریم میریم اون درخت زالزالت، دو تا درخت اون معطر هر وقت گشتن شد خودت پرواز کن برو غذاتو بخور. ولی پرواز کردن هم بلد نبود، مشکلش این بود که هیچ یاد نگرفته بود و همش هم خسته. این کتاب متنش به این صورت بود که برخلاف تصویر بود. یعنی تصویرا روایتگر این بودن که والدین در واقع دارن مهاجرت میکنن میرن، ولی همیشه پشتی ایستادن و حواسشون به این بچه هست. بهش گفتم ما مهاجرت میکنیم میریم. تو متن هیچ اثری از والدین نیست. نوشت یه روز غروبه پاییزی والدین مهاجرت کردن رفتن، ولی ما فرمی بعدی میدیم که والدین پشت درخت ایستادن و حواسشون به این بچه هست. یعنی متن یکم متناقضی با اون تصویری که ما می‌بینیم. بعد کلاغ میاد باش دوست میشه، شروع میکنه بهش آموزش دادن که میتونه چه اتفاقی بیفته و کماکان ما تو تمام تصویر والدین رو می‌بینیم که در کنار این بچه هستن و هرچند که تو متن نیست ولی دارن ازش حمایت میکنن. یک کتاب دیگه هم تو کار کردم و برنامه طراحی کاراکتر راکو فیلبا راکو فیلوا در واقع چند تا کاراکتر راکون و فیلو روبا و در مورد یه دختریه که شروع میکنه با اینا بازی کردن، نقاشی هایی که کشیده، بعد اینا رو قیچی میکنه، کله هاشون رو جدا میکنه و هم میچسبونه و در نهایت اسم کتاب راکو فیلواست و این هم همینطوری پیش رفت. یعنی در قالب 20 فریم پیش رفت. وقتی که تموم شد من ایده رو تبدیلش کردم به ماکت و متنش اضافه کردم. وقتی که تموم شد متن خیلی کم از اساس من رو تو ذهنم قرار میدم که این کتاب سایلن بوک تصویریه و متن نیست و اگه تو بتونی باید بتونی بدون اینکه به متنش نگاه کنید بفهمی که روایت چطوریه. بعد در نهایت وقتی بازخورد آدم رو میبینم یه جای احتیاج داشته به متن، اون متن رو اضافه میکنم و کم و زیادش میکنم. این کتاب راکو فیلوا رو من ماکتش کردم و فرستادم برای ناشر چینی که مورد پذیرش قرار گرفت و امسال پاییزم چاپ میشه. و اتفاقی که کتاب راکو فیلوا افتاد، وقتی که شما یه ایده رو کار میکنید ماکت میشه و میدین به دست ناشر، ممکنه که از ایده خیلی استقبال کنن در ابتدا و خوششون بیاد و اون کتاب رو قبول کنن، ولی بعدش یه گروه خیلی زیادی میرزن سرتون که یه مدیر هنریه که 5-6 تا منشی داره، معمولا خاطرنگار اتفاق میفته و بعد شروع کنم به ایده دستکاری کردن. حالا اینجاش خیلی قشنگه، اگه روایتت اینطوری باشه چی، اگه روایتت اینطوری باشه چی، اینطوری میشه که دوباره شما هی مجبورین کار کنین. همین کتاب عروسک نخی هم براش اتفاق افتاد، ولی پرسه بود که خودم تهی کردم، هی باش بازی کردم، بهترین روش رو انتخاب کردم که در نهایت بشه سرانجامی برسه. ولی تو کتاب راکو فیلوا این اتفاق برعکس، یعنی ایده من که دادم به دست اونا خیلی دستکاری شد و سرآخر تا جایی دستکاری شد که اسمش هم عوض کردن، شد دنیای میلو. میلو
یعنی چی؟
آره من خودم خیلی اسمش رو دوست داشتم. و دیگه همین.
خب فرق من نمی بپرسن در تعامل با ناشر در اون شما ایده و ترقبتت دفاع میکنی؟
آره ببین، در مورد عروسک نخی که پروژهشو ما کانون پیش میرفت و ما باهاشون در ارتباط بودیم و هی دستکاری میکردیم، مال پایین میکردیم، چه موقعی انتخاب رنگ که پالت رنگی تکنیک، مثلا این تکنیکش رنگ روغن بود، ولی اتفاقی که میفته اینه که رنگ وقتی دار رنگ روغن کار میکنی رنگا خیلی شارپن. من این رو ریبون کار کردم، چاپش رو که دیدم نامید شدم متاسفانه، انقدر کیفیت چاپ پایین بود، اصلا نشون نمیداد که رنگ روغن، خیلی اصرار داشتم که اون بافتا بمونه. این عکسی که خودم گرفتم
تو
کتاب بافتا دیده نمیشه. این تکنیک رنگ روغنه، وقتی که رنگ روغن هنوز خوش نشده تو میتونی با مداد کنتر روش کار کنی و دورگیری کنی و خیلی بافت جذاب میده. یه اون شارپی نداشت و آدم وقتی میبینه که مثلا 2 سال روی پروژه کار میکنه، بعد وقتی چیزی که میاد بیرون دلنشینیش، آره خروجیش مناسب نیست، یکم دل سرد میشه دیگه. کتاب بعدی هم که با کانون بود باز کیفیتش بهتر بود به نظرم، شاید به خاطر نوع تکنیکی که انتخاب کرده بودم. تکنیکش مدادرنگی و آبرنگ بود، مداد در واقع مداد طراحی، به خاطر این تکنیک رو انتخاب کردم که اون حال هوای پاییزی و اینا رو بتونم با این آبرنگ و مدادرنگی نشون بدم.
آره. خب در خدمت آقای حسن مصری باشیم. ایشون تصویرگر، نقاش، مجسمه ساز، نویسنده هستن. سابقه فوتوریسم و تصویرگری دارن. برنده و منتخب جوایز و جشنواره متعدد ملی و بین‌المللی و همینطور نمایشگاه تصویرسازی انفرادی در کشورهای مختلف داشتن.
سلام، امیدوارم خوب باشید. من خوشحالم جایی هستم که حرف مشترکمون تصویر سازی با به خصوص هنر. این هم مثلی میشه آمان
فلشتر
بزن خیلی نشده که
آخه اون کنترل الو بزنی خودش آخه میره جلو اون وقت.
در ابتدا به من اجازه بدین که به یه سرگرمی کوتاه دعوت کنم. لطفاً چشماتون رو ببندید. بر روی تنفس خودتون متمرکز باشید. به نفس‌های کوتاه و عمیق به خودتون آگاه باشید و تصور کنید قایق بادبانی کوچکی را. تصور کنید قایق بادبانی کوچکی را که بر پهنه اقیانوس شناور است. قایق بادبانی کوچک را تصور کنید. ممنونم. بسن نگاهاتون رو به من بسپارید. شما با تکیه بر قدرت تخیل تونستیم قایق بادبانی کوچکی را تصور کنیم و هیچ یک از قایق‌هایی که تو این اتاق تصور شده شبیه یک دیگه نبوده. میتونه قایقی باشه که آرم رولینگستون رو روی خودش نقاشی داشته باشه و یا یک قایق مینیمال زرد. شما قایق‌های بادبانی کوچک منحصر به خودتون رو تصور کردید، یعنی تخیلات منحصر به فرد خودتون رو دارید. قدرت شما در تخیل شماست. شما باید ماهیچه‌های این تخیل رو وزن بدید، قوی کنید و این با تخیل زیاد به دست میاد، با تمرین بسیار. خبر خوب اینه که اینجوری سطح خلاقیتتون رو بالا میبرید. تخیل کنید و بر روی صفحه کاغذ بیارید. همه چیز رو کش بدید، فرو بدید، یک قدم جلوتر ببرید. در انتخاب اسم و یا اتفاقی که در حال وقوعه، در داستان‌های دیگران غوطه ورشید. جنایات و مکافات داستایوفسکی رو بخونید و یا فیلم فونتین آرنوفسکی رو ببینید. برخی از قبایل بدوی بر این باورن که آسمان آبیه چون ما درون چشم یک غول بزرگ به نام ماکامبو زندگی میکنیم. چرا به نه؟ این دنیا از بازی شماست و ذهن زمین بازی دید. حکمت اون محصولی که از شما استخراج میشه محصول زیستی که داشتیم. این که به چی فکر میکنیم، چی هستیم، احساس بدی که داریم، چه کتابی مطالعه میکنیم، با چه افرادی معاشرت میکنیم. دنیا کارگاه شماست، زندگی یه مسیر خودشناسیه، باید به رفتار و ذهن خودتون آگاه باشی. نمیگم مسلط، ولی میتونیم آگاه باشی. همه اینها در کنار هم به شما توی زندگی فلسفه میده. کتابی که کار میکنیم باید در جان خودش یه فلسفه داشته باشه، یه حکمت، یه الماس خوشتراش که در قلب خودش پنهان شده باشه، چیزی که کارکرد داشته باشه. و چه بهتر که کارکرد در مسیر زیبایی باشه. به قول ارسطو، زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی. این تمام اون چیزیه که ما میدونیم و تمام چیزیه که لازم بدونیم. شد سوال سخت این باشه که ایده رو چطور پیدا کنید، اما من میگم محیط اطرافتون انباشته از ایده های درخشان. فقط باید شاخک‌های تیز داشته باشید و این رمزش در مشاهده گر بودنه. شاید یه دیالوگ یه فیلم، شاید خاطره یک مادر بزرگ، و شاید اون لحظه‌ای که در پیش روی شماست. ایده من چند روز پیش توی کارگاه هم داشتم کار میکردم، صدای یه دختر بچه از بیرون میمد، فریاد میزد دانیا دانیا بیا، یه چیز سیاه پیدا کردم. خیلی معلومه این چیز سیاه میتونه منتهی بشه به یه سوست کمیاب و یا رده پای یه قول بجنس. ایده ها رو از اطرافتون پاک بزنید. این که تو میتونم بشین بدم حالا برای این که کلا این مسیر کتاب ساختن شفاف بشه براتون، این کتاب من آوردم که این اواخر کار کردم، اینو با هم بررسی میکنیم. این لامپا رو نمیشه خاموش کنیم؟ بله
میشه نورا. آره مرسی حتیم باستان
رو آره بکیم. آره این اگه خاموش بشه
آره اینو آره
آره نه بودم به ایتار بیش توی پروسه کار من خودم رو قرب می کنم توی پیچوت ها، توی فضاسازی و کاراکتر ها. این فسط یک کاراکتر خودش رو من نشون می ده، جلو میام و تومه رو گاز میزنه. اینجوری بقیه اتودا همه میگن کنم و این میاد روی میزه کارم و داستان من آغاز میشه. من این کاراکتر رو زیست میکنم، زندگیش میکنم، جست و خیز میکنم، صداشو در میارم. اگه میخوای داستان شما رو بپذیرم، توی تخیل شما قوته برشم، مهم اینه که اون برای خودتون واقعی باشه. توی اینجا داستان از خود جرش میشه است، این لحظه گرگومیشه قبل از طلوعه و کلمه استارت روشن شده نماشید. حالا اصل بعد داره از صفحه بعضی داشته میشه استارت این از جرش میشه. من کاراکترم و شخصیتم رو معرفی میکنم. این یه پارتنر هره احتیاج داره، این یه همبازیه، یه نقش دوم. این میتونه یه فیل آبی باشه یا یه بیل میکانیکی، ولی انتخاب من ماشین بزرگه که با طلوع خورشید از روی صحنه میادش. من شخصیت اینا رو حالا میام قوام میدم، اینا رو توی فضاهای مختلف میبینم، جلو میرم. این تا اینجا میگه که خیلی سریع ماشین بزرگ و ماشین بزرگ عجله این نداره. من کاراکترها رو توی من کاراکترامو بازی میکنم، یعنی اینجا نویسنده شمایی، بازیگر شمایی، طراح صحنه شمایی، دیزاینر شمایی، کلا رئیس شمایی. و به صورت عدل کلنگی پیش میاد، یعنی اینجوری به نوزد شاید پیش بیادش که من یه محصول کامل بنویسم و حالا بیان تصویرش کار کنم. عدل کلنگی یعنی یه فریم میتونه یه خط برایش یه محصول بهش اضافه کنم، یه محصولی که یه فریم بهش اضافه کنم، شبیه یه پازله، فقط میرم تو دلش که شلوغش میکنم و این وسط همه چیز رو اینجوری اصلا میزن توی سر پرده ها. کلندش به صورت میگه که دوست داره همه مصابات رو ببینید. نوالا بگم اینجا میگه که این عاشق پیروزی در مسابقه است و بعد این ماشین بزرگ عاشق جنگلی از بینش عبور میکنه. اون میخواد همه مسابقات رو پیروز شد و ماشین بزرگ ادامه میده در میان موجها. توی پروسه کار باید شما کلن باید شاخک های تیز داشته باید. توی پروسه کار یه سری اتفاقات پیش میان که باید ببینینش، وگر نه اصلا سر میخوره میره. باید اینو ببینینش، خواب بزنینش، باید یه اصلا بسیاری به کارگردانی شما داره، ولی میتونی بولدش کنی، یه اوج و فرود، یه افراد و تفرید. این دیگه متد شماست. و اینجا برفر میگرده هر رو پنچر میکنی. این توی کبیه ببینید این اتفاقات که میگن که ممکنه پیش بیا، اینجا توی کبیر داره مسیرشو میرو پنچر میکنه و احتمال ساعت هاست که زیر نور آفتابه فضا گرم میشه، التهاب صفحه بیشتر میشه در تو اینجا و در نهایت کمک از راه رسید. ببینید این قاعدتا هم ماشین بزرگ خیلی عقبتر از این بچه به شهر حرکت میکرده، ولی خب خیلی باید تو معنی داشته مسیرشو میرفته. در نهایت این اتفاق باعث شد که با سرعت ماشین بزرگ از اون مسیر بره و اینجوریه که برای اولین بار این درختان نارون رو میبینه. من باور کنی تک تک زیر این درخت ها یه چرت زدم. بعد اقیانوس آرام رو، اقیانوس آرام یه تنه میزنه به این که ریلکس باش آرام بگیر و در نهایت در نهایت دیگرگونیه که این توی زندگیش حاصل شد. همیگاه میره و ماشین کوچک در زیر بارش باران ران. ببینید قضیه که هستش این توی فضا این فید فضا چون با سریع داره حرکت میکنه هیچی رو نمیدونه، ولی این خیلی ریلکس و مسیرش میده و ای خواب یه نگاهی هم به جای رفتار میدازه و میبینید فیده، ولی انگار همونه، میبینید جنگل انگار و این هم همینطور. بعد اینجا دیگه ریلکس دلو میره و میفهمه دوزارش این موسیقی داستان چیه و اصلا یک پارچه میشه باید تغییرات، یعنی میگه در زیر بارش باران راه و در لابلای کوهای سر به فرکشیده پنهان شد. به اون قضیه اینه که برای من در اینجوریه که آخر کتاب با خیلی باشکوه تموم بشه، دقیقا مثل ادای احترام یه بالایی هم که بعد از اتمام رقصش احترام میذاره. بعد این دقیقا ترداشیم توی یه روز اتفاق میفته، اون روز یعنی هم زندگی کسان داریم ما که توی زندگی و یه جزو بهت میفته چیز تصویرش میشه. من حالا اینو که کار میکردم یهو وسط های کتاب اصلا آشناس شدم خودم، گفتم واو این اصلا دارم در مورد خودم صحبت میکنم. من خیلی عجله داشتم همیشه، اصلا لحظه ای در لحظه حال من مکسی میکردم، خیلی عجله داشتم همیشه، شاید هم نرسیدم. ولی این من نمونه انسان معاصره، انسانی که همین الان داره زیست میکنه و کامل بیخبر از این که واقعا توی چه دنیای شگفت‌انگیزی داره زندگی میکنه. واقعا به نظر من این زمین و این دنیا از این کاتگوری که هستش حرف نداره، عجیب و خیلی جادویی، اصلا خیلی رمزه رازه مرمزه این انسانه، ولی کلان درگیر فقط فرد کردن این جایگاه ها و رکورد ها و یعنی پنج شلام بردینی همیشه داشته رو شد به پنجا بهش فکر میکنم. بعد ببینید خبر خوب، خبر خوب اینه که شما توی یعنی یک کتابی رو تعلیف میکنین میتونین بالاترین کوالیتی خودتون رو ابراز کنین، چون یه تخیل، یه تفکر، یه مطلب، یه نویسنده، یه کسی یه تخیل اونه به هر حال، نیستش که شما رو محدود کنی، صرف رساده رضیه دوش خودته. خاطر همین اونجایی که همونجایی که باید باشی هستی داری سور میخوری. این خبر خوبه. اما خبر بد، خبر بد اینه که بابت کتاب تو کلی درخت خورد میشن. خیلی از کارگران عرق میریزن و سپس میرسه به دست هزاران کودکی که اگه شما فقط یه جا خطا زده باشین میتونه تأثیر عمیق و جرفای وجودی اون کودک بذاره که شاید برای تمام عمر اون تأثیرش بارز باشه. به خاطر همین بر میگردیم و همه چیز رو مرور میکنیم، هر لحظه رو با وسواس و دقت زیاد وارسی میکنیم. هیچی نباید زیاد یا کم باشه، دقیقا مثل الک کردن خاکی، یعنی اینقدر مرور میکنیم این کتاب، اینقدر الک میکنیم که در نهایت یه خاک لطیف و یه دست بهتون بده. اینجور شیفتان بیز میشه به کارتون نگاه میکنین و به خودتون برای میفرستین. مرسی.
خیلی مشکرم از همه دوستان، ما فکر کنم دیگه نمی‌تونم دست داریم.
پرسش هایی که احتمالا مطرح میشه دوستان پاسخ بدن. ما در خدمتیم. یه لحظه برنده از دادا میکروفون بده.
حالا قابلیتش رو بکنم یه قابلیتش رو بکنم
دوستان سوال اگه داریم.
سلام، تشکر میکنم از صحبت‌های خوبتون. از خانه آقایی سوال داشتم که در مورد ایده کتابایی که دوزید داریم و اینکه استوری بوردش رو دستی میزنیم و استوری بوردش رو با همون تکنیک ها و چون اتفاق ها مثلا خواهدش شد این رو داشت من شد.
یعنی در مورد خود استوری بورد در مورد نه من خیلی وقت اول که استوری بورد من ذهنیه. خیلی وقتا چون مثلا برای کاری که نقاشی باشه یا هر چیزی باشه خیلی وقتا اصلا استوری بوردی نمیزنم، یعنی تو ذهنم صحنه چیده میشه. ولی وقتی کار گروهی تیمی انجام میدم که مثلا خب بالاخره چرا عکاس هست و صحنه رو بچینه نورپرداز هست یک کسی که مثلا داره مثلا مطلب صحنه رو من برای اینکه بتونم زاویه دیدن رو بهشون بدم خب طبیعتا استوری بورد هم میزنم. ولی خب نه الزاما خیلی وقتها دستیه، بعضی وقتها هم کامپیوتریه. نه چون نمیشه به اون به طور مثال میگم شما مثلا وقتی میخوای یه جنگلی رو به طور مثال مثلا تصویر کنی نمیتونی یه المان کوچولو کوچولو بسازی، یه تیکه کوچولو بسازی بهشون بگی من از این زاویه میخوام. نه طبیعتا باید اون طراحی بشه. یعنی من حالا یا در واقع کامپیوتری کار میکنم برای اینکه این مدار کارم راحت تر باشه و بله به اینکه من بتونم سایز ها رو جا به جا بکنم یا اگر مثلا نیاز بود مثلا یه سری چیزا رو حذف بکنم یا اضافه بکنم. و در بعضی موارد هم دستی کار میکنم، یعنی یه استوری بورد کلی مثلا تو کار جنگل برای همه استوری بورد هم همه کامپیوتری و خیلی ساده بود. یعنی مثلا هر کسی میگید مثلا خیلی وقتا اصلا کنارش مثلا نوشته بودم که باید بذاره مثلا این فریم مثلا در فضای روز داره اتفاق میفته، مثلا حدودا بر فرض میانه روز این کاراکتر الان همچین شرایطی داره، این اتفاقا باید توی صحنه افتاده بشه. یعنی من خیلی وقتا حتی توضیح میدم برای کارهایی که در واقع کار صحنه سازی باشه من توضیح میدم برای کنار استوری بوردن که همه بدونن که چه اتفاقی داره میفته. ولی برای کارهای نقاشی اینها نه، کاری وقتا دستی کار میکنم یا وقتایی هم نه کامپیوتری کار میکنم به حد اعتباری خیلی ساده که در واقع ترکیب بندی ها رو تو ذهنم قطعی بکنم که دقیقا چی میخوام.
یعنی اون کاری که برای جنگل برای هم نشون داده میسته بود این چیزی که داریم به مادی هنری
نه ببینید آره یه بخشش اون بود، یه بخش اولش من تو بخش مدیر هنری ما بحثم سر داستان بود. یعنی ما یه بخشی توی داستان داشتیم که حالا این داستان باید شکل بگیره. بعدی داستان شکل گرفت بله یه کلیتی من یک اتودی بهشون دادم که فضا قرار این باشه. ولی میدونید توی کارهای در واقع کار صحنه شما یه مقدار همه چیز توی ذهن شماست، خیلی نمیتونید این ارتباط رو برقرار کنید و اونها واقعا نمیدونستن تا آخر کار چه اتفاقی داره میفته. حتی مثلا استاد علیدینی که کل کاراکترهای این پروژه رو کار کرد شاید مثلا ما این پروژه مثلا دو سال و نیم طول کشید و مثلا تا سال به یک سال و نیمش ما رسیدیم سر عکاسی، یعنی کل متریال جدا جدا هی حاضر شد مثلا شو گفتن اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام بیست میکردم بهشون دادم تا وقتی من اولین بار صحنه رو نچیدم نمیدونستن دقیقا چه اتفاقی داره میفته. چون استوری بورد اون فضای کار صحنه رو نشون نمیده ولی زاویه دید شما رو نشون میده که قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی پلان شما چیه. در این حد من کار کردم و بهشون در حدی که در واقع ارتباط هم رو با گروه هم بتونم حفظ بکنم و گسیخته نشون ها بدونن دقیقا قراره چه کاری انجام بدم بله من استوری بورد تهیه کردم. خواهش میکنم.
نه زنجا میخوایم اون موردی
کنیم. کتاب که آقای مسلی رو کردم بکنم. حالا من شاید آخر سر کتاب معرفی کنم که خیلی خودم دوست دارم.
سوالی دیگه بعد. من ممنون. خیلی استفاده کردم از صحبتتون. چیزی که من فکر می‌کنم برای خیلی از دوستان مشترک باشه اینه که من خودم تو بچگیام با همین شخصیت‌ها و کاراکترهایی که درست می‌کردم نقاشی می‌کردم، بازی می‌کردم، خیال‌پردازی می‌کردم. ولی خب بزرگتر که شدیم رفتیم کلاس طراحی و نقاشی، گفتن دقیقاً همه اینا رو بذاریم کنار. یه جور سبک رئال، یه جور سبک نمی‌دونم واقعی و اون چیزی که می‌دیدیم و باید نقاشی می‌کردیم. احساسی هم اصلا همه اینا رو گم کردم، یعنی اون چیزی که تو بچه بود گم کردم. تصویر سازی الان یه چند سالیه که دوباره یه بورس و هنرمندا بهش رو آوردن و من الان میبینم اون چیزی که گم کرده بودم دقیقا تو تصویر سازی دارم میبینم. بعد میخواستم ببینم که تو این زمینه کتاب، فیلم یا چیزایی که واقعا ما رو کمک کنه مستقیم بریم سراغ اون چیزی که میخوان میتونید بهمون معرفی کنید. من الان این جلسه خیلی برام مفید بود. همه هنرمندا به خصوص آقای موسوی که اصلا کلا ما رو بردن به همون خیال پردازی که اصل موضوع. ممنون میشم اگه تو این زمینه راهنمایی میکنید، بتونید تو این انجمنها بیشتر شرکت کنید، برنامه‌ها رو بیشتر ببینید و از وجود شما استفاده کنید. تو خودمون هم داریم به بعضی که بچه های کوچیکتر این آموزش میدیم واقعا یک کاری کنیم که اینا از اون اول مسیرشون رو گم نکنن. ممنون.
مرسی. خیلی ممنون. نمیدونم اشاره داری برشون کتابی
ولی چیزی شما خیلی مستقیم سمتتون که چیزی که میخواییم نمیدارد. این کلا یه مسیر اینجوریه، یه طبقه اساسم یه دشته. ببینید اینجا بیشتر باز بیاییم اینجا باید سرگرم باشیم، سرگرم ولی باید اندازه یک کارگر کار کنیم واقعا و چه بسا و اندازه دانشمند بیدیم. چیزی که میتونم بگم باز کنیم تو دلش فقط کار کنیم و بذاریم فاصله بین تخیلتون و سطح کاغذ کم و کم و کمتر بشه. این فاصله اگه کمتر بشه شما یه نسخه شفافتر و ورژن بالاتر از خودتون رو بهتون ارائه بدید. این یه سایدش اینه که کار کنین، یعنی مدام کار کنین. یه سایدش هم اینه که وجودتون رو اصلا لطیف‌تر کنید. یعنی اگه میخواید مخصوصا اینکه دارید تصویر سازی کودک کار میکنید مخصوصا اصلا باید وجود خودتون هم شفاف در تمیزتر باید مخصوصا الان که خیلی هم صاف شده بیشتر
من فکر کنم من تو که آقای این سری گفتنم ترس رو از خودت باید دور کنی، یعنی که همونجوری که داری زندگی میکنی وقتی راحت داری معاشرت میکنی با فرزندت، با همسرت، با دوستات، با فامیل، با هر کسی که داری معاشرت میکنی با همون سادگی، با همون سادگی هم باید به نظر من به تصویر سازی نگاه کرد. یعنی همونطور که شاید به قول این سری باید اینقدر کار کرد ولی در این حال ذهنت که باید تمرین بدی همونطور که تو کودکی انقدر آزاد و رها بودی الان هم بهت رو برای خودت اول ایجاد کنی تا اینکه بری باز به تو یک کتاب معرفی کنی یا بگی برو مثلا طراحی‌های فلان مثلا انجام بده. اینها نیست. به نظر من اول از همه تمرین ذهنه که خیلی آزاد و رها یه دوران کودکی بخواهی فکر کنی و زندگی کنی با این ماجرا و تخیل را فراموش نکنی. به نظر من بزرگترین چیز که توی تصویر سازی خیلی مهمه واقعا تخیله، که این تخیل هم معنی این نیست که به چیزهای عجیب غریب فکر کرده، همون چیزی که تو زندگیتون هست ببینید با کی دارید زندگی میکنید، با هم وقتی تو محل کارتون هستید دارید چی کار میکنید، وقتی دارید راه میرید چی کار میکنید، وقتی آسمون نگاه میکنید چی میبینید. وقتی همه اینها به نظر من کاملا این هم ابزارهای خیلی مهمی هم در اطراف اشیا هر چیزی رو که میبینیم میتونه برای تو دستمایه شروع یک قرار نیست تو از الان فکر کنید کتاب بزرگ میخوای کار کنید، تو یه بیت شعر هم میخوای، یعنی یه خط جمله میخوای مثل یک فریم رو یک صندلی رو بکشید و بعد در ادامه تخیل کنید. به نظر من نه همیشه تمرین 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 و کار زیاد و همینطور به نظر من حوضا به رمان میشه میتونید باید تصویر سازی باشید. خیلی این فکر نکن که ما بخواییم به تو بگیم که کلان کتاب بکنیم یا مثلا کلان فیلم رو بگیم. البته که باید به نظر منابع ذهنی رو در هر چیزی برد بالا، یعنی فیلم ببینیم کتاب بکنیم و از همون استفاده کنیم.
ببین یه چیزی که برای من خیلی تاثیرگذار به شخصه و تو روند ذهنی و کاری تاثیرگذار مطالعه آثار یا کتابای تصویرگرای دیگه. خب من یه تایم زیادی می‌رفتم کتابخونه وزرا که کتابخونه تخصصی تصویرگراست دیگه، اونجا می‌تونی کاتالوگای مختلف بولونیا، براتیسلاوا، شارژه اینا رو ببینیم. مثلا من 10 سال پیش هفته یه روز میرفتم اونجا مطالعه میکردم و بعضی از تصویرگرها من شگفت زده میکردن. میرفتم سرچ میکردم، کارشو پیدا میکردم، کارشون دنبال میکردم و برام خیلی جذاب بود واقعا. و همینطور اتود تصویری، مثلا اینکه اگه از یه کار نقاشی خوشت میاد یا آرتیست خوشت میاد چی از کارش گرته برداری کنیم. مثلا اگونشیلو نقاش مورد علاقه من کل زندگی و من همیشه وقتی که دارم کار میکنم مثلا یه اتاد تصویری هم از کارهای گنشیله میزنم، یه کار دیتاکی رو باز میکنم هنوز برام عجیب غریب و فوق‌العاده است، عروش اتاد میکنم. اینا خیلی کمک میکنه که ذهنتون بازی بکنه، خلاق‌تر بشه. و مثلا تصویرگر مورد علاقه من باتریس آلمانی است، خیلی کاراشو دوست دارم، فوق‌العاده است. کتابای آخرش رو دنبال میکنم، سعی میکنم کتاباشو بخرم. یا ایزابل آرسنال که همچنان که اسم سالش میذارم که تو شنگال کار کرده، یه عاشق شنگال که با هم ازدواج میکنه و بچه‌شون شنگال شد. اینا خیلی تاثیر میذاره که شما رد پای تصویرگرای دیگر رو تو کارتون ببینید، دنبال کنید، حواستون به اونا باشه، ببینید که اصلا قلق کارشون چیه، از چه راهی وارد شدن. به شخص رو کار من که خیلی تاثیرگذار بوده و میگم که کتابخونه گذرا بهتون پیشنهاد میکنم توی این هفته دوز برید اونجا ورق بزنید، کتابا رو ببینید، نوت برداری کنید، تصویرگر مورد علاقتون رو پیدا کنید، گرته برداری کنید هر سر کارشون.
حتما این کار رو بکنید. خیلی کتاب بودی داره.
مرسی در بکنم. مرسی ازتون. خیلی با من حالی بود. من چیزی که واقعا همیشه نجاتم داده، خودم پرخوادی بودی، چیزی که نجاتم داده تو زندگی نقاشی و هنر بودم. یه سوالی که دارم اینه که برای من اینکه اینقدر قرد بشم مثل شما که اینقدر قرد بشید، خب مسیر اینکه موفق تر بشادم چیه؟ یعنی که من یک کتاب اگه دارم برای اینکه ارائهش بدم چجور میتونم ارائهش بدم؟ به کی میتونم ارائهش بدم؟
یعنی الان کتابی داری که
آره
الان من یعنی قراروش تولید میکنم،
آره چجور میتونم ارائهش بدم به کسی؟ چون تو حرفاتون گفتیم که به آدم مختلف نشون دادم، حرفاشون رو شنیدم، ایراداشو
گرفتم. اون موقع که من به آدم مختلف نشون دادم قضیه این بود که میخواستم کتاب بهتر و بهتر بشه اگه ایرادی داره. حتی با بچه ها مشورت کردم، با بچه های مهد کودک برای اونا خوندم ببینم کجا ذوق میکنم، عکس‌العمل عملشون چیه. ولی اینکه بخوای یه کتابو به ناشری معرفی کنی
اسپارت، یعنی ببخشید
حتما برای کسی تازه میخواد شروع، ولی برای کسی که میخواد کتاب خودش رو مارکت کنه و به یه ناشری معرفی کنه خیلی داستان متفاوته. خیلی مگه اینکه اون کتاب خیلی فوق‌العاده باشه تو خیلی روش زحمت کشیده باشی. وگرنه معمول تصویرگرا همیشه اون چیزی که ما طی کردیم این بودی که مثلا من خودم اول با تصویرسازی مجله شروع کردم، اون سالا ما مجله کوشش کار پرورش فکری کار می‌کردیم. یک فریم به جهت اینکه تو وقتی یک فریم داری کار می‌کنی، تکنیک تو اجرا می‌کنی، طراحی، تصویرسازی، فضاسازی، ترکیب بندی، تو فریم اول می‌فهمی که از اونتاش بر اومدی یا نه، ایراداتت برطرف میشه وقتی که مجله کار می‌کنی. بعد مثلا چه میدونم یه سال که مجله کار کردی بعد میری سراغ کتاب پورتفولیو درست میکنی به ناشر نشون میدی، ممکنه که تو پروسه نشر وقتی کاراتو میبینن خوششون نیاد. این اتفاقی که برای من خیلی افتاد، اولی باری که داشتم کار میکردم، الان آقای کلومی دوست خوب منه، ولی انقدر ایراد گرفتن از کار من و هر هفته رد میشدم هفته بعد به منشیشون گفتم من از این خام تجرب کنم یه خیلی پر روی هر هفته اصلاح میکنه و پامشه میاد، بخواستم که واقعا دوست داشتم اون کار انجام بدم و واقعا هی اصلاح میکردم، هی تکنیک مختلف، هی طراحی مختلف تا به نتیجه برسیم. یه وقتایی آدم خیلی ناامید میشه و احساس میکنه که نه به نتیجه نشده، ولی اگه تو واقعا وجودت این کار رو دوست داشته باشی میری سراغش، همه موانع رو رد میکنی، احتیاج به تلاش داره دیگه. مطمئنم برای شروع 10 تا ناشر بهت میگن نه، ولی بالاخره یه ناشری هست که اون از اون کتابه از نوع کارت خوشش میاد و این پروسه استارت شروع میشه دیگه. و موفقیت هم تو نیست که مثلا من الان بگم آدم موفقی هم، به خاطر اینکه من هنوز در حال جستجو هم، هنوز در حال کشف تکنیکم، هنوز بیدان فکر میکنم، هنوز شکست میخورم، هنوز یکی از کارم خوشش نمیاد و تمام این اتفاقا هنوز داره برای من میفته، ولی این راهیه که دارم میرم. میخوام سوالتو
یه خود بزرگتر جواب بدم. به نظرم میاد که کسی میخواد که یعنی کارهای اولیه چرا تازه داره کار میکنه شروع کرده به یک کتاب رو میخواد بده، اولا اینکه فستیوالا به نظر من مخصوصا همچه دوره ما که ما فستیوالی آن پابلیش بود کنشیم، الان انقدر من میبینم برخور میکنم آن پابلیش شوکیس های زیادی زیاد که هر دارم ما میتونم بگم 3-4 تا مهم ها الان داریم که شما میتونید با وارد کارتون رو بفرستید برای این فستیوالا خودتون مرک بزنید. اینا هم اگر همین ها خودشون چه برای شما رزومه پورتفولیوتون به واسطه همین رفت آمده که فستیوال ها قبول شه. و نکته بعدی این که شما سر بذارید به سایت های افراد معروف توی سایت های مختلف، همین مثلا ایزابل آرسن ها که شما مثال میزنید یا هر تصویر دیگه، فکر میکنید که از کار گذاشته درسته تو بخش پاپیش بکش، یعنی کتابایی که پابلش شده با خیلی زیاده برو کارم بالاخره، ولی 25 تا کار اگه مثلا میخوایم مثلا حرفه بگیم میخوایم یه پورتفولیو ببندیم برای شما که تازه کار کردی، یه کتاب داری میخوای مارکت کردی، دانلود فرست درست کردی، شما 25 تا 10 تا کار خوب داشته باشی در کنار اون مارکت کتاب، مطمئن باشین روی شما یه حساب باز میکنه. هیچ وقت به نظر من کار بعد دست رد بشتنه نمیشه. یعنی من خیلی میبینم که بچه ها مثلا میگن که چرا ماها رو راه نمیدم. اتفاقا خیلی ناشرای ایرانی تشنه کتابای خوب هم. یعنی همه ما چند تا ناشر خوب داریم. تماما چند تا شما چند تا تصویر مشتاق تصویری هستیم. اصلا انجام تصویران چند نفر عضویت داره. 150 تا هست. چقدر کتاب ما تولید میشه کتاب تصویری یا چقدر مثلا درسته من در مورد کتاب تصویری هم صحبت میکنم، اما تصویر داریم، تکترین داریم، تکنیکال داریم، خیلی تصویر مهم داریم، ولی از داره من کسی که چون کتاب تصویری هم الان چند ساله بودن، 4-5 ساله تو اینا خیلی مطرح شده ناشرا رو آوردن، به نظر من اصلا نگران نشید و کار تولید کنید و ارائه بدید به همراه پورتفولیوی خوب در حد 10 تا 15 تا کار. و یک نکته دیگه پرزنت خیلی مهمه. یعنی من بیشتر چیزایی که میگم مثلا نه انقدر که شاید کارش خوبه ولی اصلا پرزنتش خوب نیست، بچه هم توی صحبت کردن نحوه ارائه همش هی میترسه وای خوب نیست اصلا، یعنی ناشر اصلا هم اول میدونه که تو حرفه‌ای نیستی. یعنی وقتی که شما حتی در بیانتون حرفه‌ای برخورد کنید و پرزنت خوب داشته باشید، واقعا میگم یعنی من حدودا چی شد دادم مثلا در مورد گلدرس بود انتشار علمی فرهنگی توتی وجود نداشت. من سال 92-93 بود که گلدرس بود که من اولین کار تولید کردم به عنوان یک رزومه دانشجویی، چیز خیلی قوی هم نبود، ولی انتشارات علمی فرهنگی من با یک پروپوزال و یک پرزنتی به یک مدیری که اصلا شاید خیلی چیزی نبود ولی خانم حدادی بودن و آقای امزاد خیلی اونجا فعالیت میکردن با من مدیر، من پرزنت کنید. اصلا ببینید که وردپرس چیه؟ کتاب نقش چیز فستیوال سایلنس رو که الان هم رفتون دارید تو اینستاگرام فضای مجازی میبینید، اون موقع خیلی جزئی بود و من مثلا سرچ کردم که سایلنت بود هست، اون موقع گفتن سایلنت بود، من رفتم جاهای مختلف، سایلنت کتاب نیست اصلا، ارشاد به کتابی که متن نباشه مجوز نمیدن، با همه اینها روبرو شدم. ولی وقتی بدونید اون وقت خبره و اینکه خودتون رو بسید حرفه ارائه بدید، از نظر من چون شکست نمیخواد، این خیلی مهمه، اینو حتما در نظر بگید.
یه چیزی هم بگم کوتاه، ببینید کار همه ما همینجوری کار کردیم که راستی مثلا اون مسجد ها کار کردیم، اصلا بازن هم میلنیم که هم برای شما کار کنم برای اصلا یه ترش عرف کرده، یعنی ولی پیچیدش نکنید، یعنی اول شما سری مسجد ها نمی نمی کاری یاد میگیم، دوتا لینک بودیم، دوتا مدیرمانی، دوتا تصویر، یا بعدش هم که حالا این وسط دیگه به ترجمه میگه بیشتر میشه، از اون باشه واسه یه ناشه دیگه، یه ناشه که کتاب کار میکنه، حالا تماس میگیره، یه شما اصلا پورتفولیوتون رو میسازی میگیم سمتش داره که نه حالا برید تو دلش رو انجام بدیم. حالا اگه ببین اگر الان هم کتاب کار کرده باشیم بنام قضاوت نمی کنم کارتون در چه سطحیه، ولی اگه کتابی هم چه واسه کار کرده باشیم ناشه به کودک هستی زیادی که این قاعدتا شما اگه تصویرگر باشین با کتاب تصویری دیده باشین یه تدا بعد نمور کرده باشین ناشرها رو بدونید کیا هستن و تماس میگیم
و میگیم توی ایران واقعا من به این فکر کردم که ما آن کارکش شوکیسی نداریم، یعنی ما چقدر حیمانیم الان هم تاید این شده که نیسن تصویرگر بیاد تعامل کنه، چرا ما با ناشر تعامل نکنیم؟ چرا همیشه ناشر بر هدمان جراست؟ چرا ما را این یه آنپاپیش شوکیس داشته باشیم روز و شیر شادی مصرف کردم؟ گفتم که مثلا ما چند تا نفر هستیم که مثلا کارگاه خیلی که دو تصویر میذاریم و بچه هایی میان کار میکنن و از هم کارهای خیلی خوب محفظی هم در میان و تهش فقط در دارشون که چجوری این کار ارائه بدن به ناشه، همونجوری که شما میگیم درسته؟ ولی وقتی که ما هم بتونیم از طریق چپ من فکر میکنم که از طریق انجمن تصویرگران و اینکه حمایت هایی بالاخره باید از پشتش باشه، یعنی در واقع یک این کار پشت این کارگاهی که خود منظور میدونم داره پیام ببریم داره، نمیدونم آقای مثالی کارگاه اگه میداشتید به شدت میتونستیم کتاب خیلی خوبی تولید کنیم. و بعد همین شماهایی که همش دغدغه داریم با یه دیسیپلین خاصی معرفی بشیم به ناشرا، یعنی که همه بیاین توی این شوکیسه حتی نمایشگاهش کنیم و فقط نشه یک تک بریم، نشه مثلا یه نمایشگاه تصویرگری سالانه یه مثلا فلان تک فریم ما با عنوان تصویرگر ذوق کنه که یه فریممون روی دیواره، ولی وقتی که بدونیم که پشت این یک فریم سه فریم چهار فریم که روی دیواره یک بخشی از یک کتاب هست، اون وقت ناشه اون رونق میگیره در واقع اون نمایشگاه و هم یک تعامل، ما همه چی میتونیم پول در بیاریم که تصویرگری راه‌هایی هست اونو دارم میگن جلو. خب ما هم باید فرزن هم داشته باشیم همین کسی که من خودم درستش یک از بچه هایی که تو کارگاه هم هستن مثلا حالا 15-16 نفر هستن که به عنوان اولیه های آنپاپیش بود وارد این شدن تا بتونم دنباله این ماجرا رو ببینم، نه سودی برای من نه چیزی، ولی واقعا در سوزانه و خاطر اینکه شما همتون این دقدره رو دارید که کار میکنیم تولید کردیم چیزی ارائه بدیم. و بعد هم ناشر، خود ناشرهای ایرانی من فکر میکنم که اگر یه خوده اونا هم حرفه‌ای تر میشن، اگر چند تا ما حرفه‌ای داریم کمه دیگه، سه چهار تا کمه، ناشرهای خیلی ناشرهای داریم که میان بالاخره این نمایشگاه رو میبینن و بعد شما رو عنوان این نفر یه فرد حرفه‌ای میبینن و با شما یه قرارداد میبندن، یعنی باید برای حرفه‌ای میشین. این پروسه اگه یک نفر بیاد پشت این ماجرا واقعا به نظر من خیلی رسود جامعه تصویرگری میشه و کاملا الگوبرداری از اون برای یاسمی چیز نیست که من واقعا میگن که اون انجام میدن، خب ما انجام بدیم چرا که نه.
بس خواهی کنم من احساس میکنم این صحبتی که شما فرمودید کمی حمایت خود انجمن رو لازم داره. حالا من نمیدونم حمایت باید یه چیز دیگه هم پشتش باشه، یعنی که یه سازمان دیگه یا خیلی مثلا خانمان یعنی یا هر چیزی. ولی من خودم چند ساله خیلی دوست دارم مثلا مثل این نمایشگاه رو برگزار میکنه که فقط مثلا برای اعضای انجمنی، برای عام نیست. یا مثلا خیلی داستانه دیگه، مثلا شما الان دیگه نمایشگاه ایجاد بشه، خب اون نمایشگاه که ایجاد بشه سالانه من دیدم که مثلا فقط برای اعضای انجمن برگزار میشه، برای علاقه‌مندای دیگه نیست. یا مثلا اون عضویتی که برای انجمن میخواد مثلا باید طرف کارش خیلی حرفه‌ای باشه، یا مثلا مثل که رزومه و اینها باشه که باز اونها مستلزم این میشه باز میخوان با کار انتخاب بشه. یعنی این وسط یه چیزی میخوام که اینا رو با هم مچ کنه، یعنی همین انتشاراتی که شما میگین که بیا مثلا تسلیه رو ببینه و هم خود انجمن و این کار فقط از پس انجام تسلیه هم برمیده. حالا میدونم مراحلش چیه، میگم که در جریان نیستم.
خب ببینیم
ولی نقطه عطف خود انجمن باشه.
مهمترین مسئله اینه که تو انجمن ما عضو وابسته داریم و عضو پیوسته. عضو وابسته عضویه که حرفه‌ای داره کار میکنه، کتاب داره کار میکنه، یا اصلا کتاب هم کار میکنه، کارش حرفه‌ایه. وقتی که انجمن یه فراخوان تصویرگری میده دغدغه نداریم که دیگه بیایم کارا رو بررسی کنیم، پس فردا اینو بگن که نگاه کنید کار مزخرفی زدم به دیوار، اینو کی تایید کرده. انجمن ترجیح میده که کارشناسی بشه، اونایی که میان عضو پیوسته میشن آدمایی باشن که چند ساله دارن کار میکنن، دغدغه‌شون تصویرگریه، طراحی بلدن، فضاسازی بلدن، ترکیب بندی بلدن. عضو پیوسته کسایی هم که تازه شروع کردن به کار کردن یا که کارشون وابسته تازه شروع کردن به کار، ولی انجمن دو سال به اینا فرصت میده که اینا خودشون برسونن به پیوسته، به جهات نمایشگاه شرکت کنن، توی ورکشاپ ها شرکت کنن، یا اتفاقای اینطوری براشون بیفته. خب انجمن اگه فراخوان بده برای یک نمایشگاه 5000 نفر میان شرکت میکنن. انجمن یه انجیویه که حقوق نمیگیره از جای من که تو انجمن کار میکنم، هفته یه روز میرم انجمن فعالیتاشو انجام میدم، حقوق نمیگیرم چون علاقه مندم به این کار و علاقه مندم انجمن بعد از 20 سال همینطوری پایدار بمونه. دارم از وقت و انرژی خودم که صرف تصویر سازی یا زندگی میشه میزنم، ولی چراغ انجمن رو روشن نگه میدارم. خب فکر کنم که 5000 تا کار میرسه، احتیاج به کارشناس داره، احتیاج به بررسی داره، قراره یه خانه هنرمندا نمایش داده بشه و از این 5000 تا کار 500 تا کار خوبه، از این 500 تا 100 تا خوبه، از این 100 تا 50 تا خوبه. پس میره سراغ اعضای وابسته خودش که خیالش راحت تمام این سالا دارن کار میکنن، خوب دارن کار میکنن، در این حال که بقیه آدمان این اجازه رو میده که خودش رو برسونم به اون مرحله وابسته ای، بعدا میتونی پیوسته بشی. نمیدونم جواب سوالتو دادم یا
نیست. بکنم که دیگه چون سال هفت ما اینجا رو جزت هم کنیم بفهم
بخشم. خیلی سوالم با چکابان از بشتر از آقای مستردی نیسته که اونجوری شروع کرد این صحبت از اتون رو چرا احتیاج داریم ما توی شهر بعض ما چطور رو ببرنیم پیال بردازی کنم
خواهیتا انجا بشتر
نه هر سرش نیست هر کار انجا بشتر
اصلا این باید پرش حالتون باشه. اگه آرتیستین ببینید قدرت شما در تخیل شماست، یعنی 70-80 درصد کار میشه طراحی زیاد، رنگ‌شناسی بدون تکنیک یه کار ببینه، این تازه میشه 70-80 درصد. ببخشید 20 درصد کار، 70-80 درصد کار این تخیل شماست. یعنی شما اینجا تنها جاییه که شما روی صندلی خدایی میچین،
آره.
سرزمینتون رو شما میتونین از مثلا کیک های شکلاتی فرش کنین و یا میلیون ها پروانه رو تو آسمونش به پرواز در بیارید. این تخیلت به همشی رو بازی میده. خیلی وقتا شما یه کاری رو میبینید، یعنی مثلا میبینید که تکنیکش واقعا مثلا پرفکته، طراحی واقعا ارفعیه، مثلا کاره خیلی جون داره، ولی کارم کار نیست، میدیدون تهش همچین حالتون رو سر جایش نمیگیره، باده اون قضیه است، باده اینه که این خیلی مکانیکی کار بیروه سازمان بیری ایش اینکار مثلا بروی کار میداریم یه بارا ساخته میداریم یه بارا، اون چیزی که رفتون اون چیزی مخاطب رو سرحال میداریم به واو واقعا میخوبشی کنه، اون جام کاره، اون روح توه، اون روح توه که اصلا توی کار شنابره، یعنی هم غیر از این داری پوک هستن کار.
حالا من خودم نقاشم این کار معمولا همه هم کار خوب کنیم تا به چه فرق هنری خلق کنیم، ولی اینکه فرق آرام رو بازی به چشم من خب چیز جالبیه. یه ذره کنجکاوانه سوالم، چون کارشون داشتم میدیدم برای خودم سوال شد که اینا این کار اولش چقدر میتونه باشه، همینطوری بعد خودم به یه نتیجه رسیدم، گفتم خب بپرسم توی این پاس آقای برنده شما
نمیدونم دقیق، ولی بوده یه سایز آسف بشید کنم باشه تو اون حالا
تو سخته اجیو کنم، پس شما برنده شدید، من تو میکردم بزرگ بسن مثلا سخت برسر
بیمان. آه نه نه نه
مرسی از من
خیلی
مرسی. سوال دیگه ای اگه دوستان دارم در دیگه این آخری دارم
بگذارید من دوباره صحبت کنم. سوال داشتم، یه درخواست داشتم، من خیلی از دوستای تصویرگرم که تصویرگر خوبی هم هستن از ساکن شهرستانم، بعد این نشسته رو خیلی دوست دارم شرکت کنم، من تا جایی که بتونم براشون می‌نویسم، حالت گزارش بهشون میدم، ولی می‌خواستم ببینم امکانش هست حالا اگه ویدیو نشه وایس مثلا این جلسات رو توی سایت بذاریم.
بله، من یه جزئیه کوتاهی بدم، خیلی راجع به این موضوع فکر کردم، واقعیتش حتی اوایلش به اینکه به صورت لایف در واقع پخش بشه، ولی ما خیلی دلمون می‌خواد دوستان اینجا حضوری تشریف بیارن و این باعث نشه در واقع از حضور منصرف بشن، ولی دوستان خیلی مثل شما درباره کسی که شهرستان هستن کنم وجود ندارن با ما صحبت کنن، برای همین از همون جلسه اول صدای در واقع جلسه ضبط شده یعنی با یک تأخیر، یعنی بلا فاصله منتشر نمیشه، ولی حتما این اتفاق میفته. این گزارش های هم برای شما که بودتون بیدیم گزارش برای دوستانتون میفرسیم، اونها احتمالا کامل تر هم هست، ولی گزارش های کوتاهی هم توی سایت گذاشته
میشه.
خب خیلی ممنون از همه، خیلی متشکرم از خانم عبودی، خانم گردانی، خانم به اعتباه های موسوی، از خانم هنرمندان، از همه دوستانی که انجام کمک کردن نشست برگزار بشه، انشاءالله ماه آینده دوباره ببینیم. خیلی لطف کردید.